بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سالیان درازی است که ما کتابهای فقهی را مباحثه کردیم، کتابهای متعدد و فوق العاده را بحث کردیم، خمس را چند بار، زکات، حج، صوم، شهادات، دیات، حدود، قصاص، ارث، خب کتابهای فراوانی را بحث کردیم، خیارات، بیع. اما یه چیزی در حوزه ما کاستی به نظر می رسد، اون این است که اصلا قواعد فقهیه بحث نمی شود، در حالی که قواعد اصولیه بحث می کنیم. صبحا ما قواعد اصولیه را بحث می کنیم که در کفایه و رسائله، اما قواعد فقهیه بحث نمی شود، خصوصا قواعد فقهی که مربوط به معاملاته که امروز همه ماها دچاریم، خصوصا مسائل مربوط به ربا و غیر ربا. بنابراین دوستان مصلحت دیدن یا خود من هم مصلحت دیدم که سال جاری ممکنه سال بعدم باشد قواعد فقهیه را بحث کنیم که بیشتر مورد نیاز و حاجته. البته تنها قواعد را بحث نخواهیم کرد، نتایج اونها را هم بحث می کنیم، عمده فروعی که بر این قواعد هست. ولذا بحث را از اینجا شروع می کنیم. ائمه ما فرمودن، دستور به ما دادن، علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. وظیفه ائمه این است که القاء اصول کنند، قواعد کلیه را بیان کنند، کار دیگران این است که از این قواعد نتایج بگیرند. این کلام کلامی است که در وسائل شیعه ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 18 باب 6 از ابواب صفات قاضی حدیث 51. آقا امام رضا می فرماید علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، هم امام صادق و هم امام رضا. این کدوم قواعد است که امام رضا فرموده؟ امام صادق همان قواعد فقهیه است، قواعد فقهیه است که ائمه ما فرمودن باید این قواعد فقهیه را ما بحث و بررسی کنیم. خب حالا که چنینه، من خواستم تاریخچه قواعد فقهیه را برای آقایان امروز بگیم. آقای احمدی تشه بیار کتاب را بگیرید، چیزم هست خدمتون. بله دو تا لطف کنید، بله یکی هم بون آقای بزرگوار بدید خدمتشون. بله بران که آقایان با قواعد فقهیه، تاریخچه قواعد فقهیه آشنا شوید. البته غالبا در دروس ما این مسائل نیست که تاریخچه مسائل گفته شود، من تاریخچه قواعد فقهیه را میگم، شما تا حدی شناخت کافی نسبت به فقهای ما پیدا میکنید. تا قرن هفتم در میان شیعه کتابی به نام قواعد فقهیه نوشته نشده، تا قرن هفتم. اولین فردی که کتابی در قواعد فقهیه نوشت مرحوم شهید اول است، کتابی دارد به نام القواعد والفوائد. در عظمت این کتاب کافی است که 330 قاعده را در این کتاب بحث کرده، 100 تا هم فائده بحث کرده. 330 قاعده، 100 تا هم فوائد، ولذا اسمش را گذاشته القواعد والفوائد. در حقیقت ایشون در اینجا خواسته از یک علمای اهل سنت به اصطلاح تبعیت کند. یکی از علمای اهل سنت به نام اثنوی، او دو کتاب دارد. عرض کردم خدمتتون که یکی قواعد اصولیه است، دیگری هم قواعد عربیه است. مرحوم شهید خواسته از او پیروی کند، این کتاب را نوشته، القواعد والفوائد. 300 قاعده هست، 10 تا هم فائده است. نمیدونم این کتاب را در کتابخانه خود دارید یا نه، این یک. ولی این کتاب یک کاستی دارد. کاستیش کدومه؟ اون این است که بین قواعد فقهی و قواعد عربی خلط کرده، جدا نکرده. یک رشته قواعد ادبی داریم که از اونها هم می شود فقه را استنباط کرد. آقایان اگر خاطرتون باشد در کتاب اقرار یه مقدار از مسائل مربوط است به قواعد عربیه. للبال فلان علی بعت درهم الا فلان الا فلان. مرحوم شهید بین قواعد فقهیه و قواعد عربی خلط کرده، شاگرد ایشان به نام فاضل مقداد این کتاب را تنظیم کرده به نام نزد القواعد. نزد القواعد همان کتاب مرحوم شهید است، اون را تنظیم کرده. قواعد فقهیه را یه جا آورده، قواعد ادبی را که میتواند مبدع استدلال باشد در فصل دیگر. پس اولین فردی که در قواعد فقهیه کتاب نوشته شهید اول، متوفای 786، اون که در اونجا نوشته 87 اون غلط، 86. بعد از ایشان اول کسی که توانست قواعد بنویسد شاگرد او به نام فاضل مقداد. فاضل مقداد شاگرد شهید اول این کتاب را تنظیم کرده به نام نزد القواعد. این دو. سوم کیه آقای نابغه؟ سوم کیه؟ سوم شهید ثانی است. سوم کسی که در قواعد فقهیه کتاب نوشته است مرحوم شهید ثانی، متولد 911، متوفای 966 رضوان الله علیه. ایشون کتابی دارد به نام التمهید. البته التمهید قبلا چاپ شده، اخیراً در مشهد تحقیق کرده اند، زیبا چاپ کرده اند. این کتابم کتاب مهمیه. اگر آقایان کتاب تمهید را مطالعه بفرمایید، در این کتاب عرض کردم خدمت رو که مسائل فوق العاده هست. شاید چنین کتابی تا حال نوشته نشده، تمهید القواعد. خب چند تا شد آقای هاشمی؟ اول شهید اول، القواعد و الفوائد، بعدن شاگرد او نزد القواعد اون کتاب را تنظیم کرد، چون قواعد فقهی را با قواعد ادبی قاطی کرده بود تنظیم کرد. سوم مرحوم شهید ثانی است، آمد تمهید القواعد نوشته. ظاهرن در این کتاب 200 قاعده ما داریم. چهار من فردی که در قواعد فقهیه کتاب نوشته مرحوم شیخ جعفر کاشف القتاس. متوفای 1200 یا 27 یا 28 هر دو نوشتن. ایشان هم کتابی در قواعد فقهیه دارد به نام القواعد از ستت عشر، 16 قاعده را در یک کتابی نوشته. از ایشان بگذریم، فردی که در قواعد فقهیه کتاب نوشته مرحوم شبر است. اسم شبر را شنیدید؟ شبر همونی که تفسیر دارد، عقاید دارد، متوفای 1241. ایشان کسی است که در این مورد کتابی دارد به نام الاصول الاصلیه. الاصول الاصلیه کتاب ایشانه و القواعد الشرعیه. این چند نفر شد تا حال؟ 6 نفر. تاریخچه رو میگیم، تاریخچه رو میگیم، تا اینجا شدیم 5 نفر. اول شهید اول، 2 فاضل مقداد نقد القواعد، 3 شهید ثانی، 4 شیخ جعفر کاشف الغطا. 16 قاعده را بس کرده. بعدن مرحوم شبر است به نام الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه. 6 کسی است که در قواعد فقهیه ایجاد موج کرده، یعنی نوآوری داره. اون کیه؟ مرحوم نراقیه، مرحوم ملا احمد نراقی. عرض کردم صاحب کتاب القواعد این فرد است که در قواعد فقهیه نوآوری دارد. این کتاب مکررن چاپ شده، اخیراً هم زیبا چاپ شده است، القواعد. ببینیم چند قاعده دارد. 88 قاعده دارد. در هر قاعده هم یک قاعده فقهیه را بحث کرده. و اول کسی که ولایت فقیه را مفصلاً بحث کرده ایشانه. و حضرت امام اعلی الله مقامه در اون حکومت اسلامی از این کتاب استفاده بیشتری برده. مرحوم نراقی در کتاب القواعد 88 قاعده فقهیه را بحث کرده و انصافا کتابی است که نوآوری دارد و موجی ایجاد کرده است. تکرار ما سبق نیست. غالبا کتاب های ما تکرار ما سبقه. غالبا چه عرض کنم، برخی از کتاب های ما تکرار گذشتگانه. کتاب اونیست که در آن نوآوری باشد و در حقیقت رسم و خطوط جدیدی بیافریند. این از آنهاست. 7 نویسنده است به نام میر سید فتاح مراغی، کتابی دارد به نام العناوین. العناوین بعد از القواعد، چون غالبا در این کتاب به فرمایشات جناب نراقی توجه دارد، اشکال میکند، جواب میدهد. این کتابم کتاب خوبی است. این کتاب در 2 اخیرا چاپ شده، جامعه مدرسین چاپ کرده. حتما آقایان این 2 کتاب را پیدا کنید، هم عواید را بخرید و هم عناوین را بخرید. در این کتاب غنای کثیری نسبت به قواعد فقهیه هست. این می شود 7. 8 تا حال در قرن 13 بودیم، حالا آمدیم قرن 14، یعنی 1300 به این طرف. تا حال بحث ما در 1200 بود، حالا بگیم بالاتر 1300 به این طرف. ملا نظرعلی طالقانی اول کسی است که در قرن 14 کتابی در قواعد فقهیه نوشته به نام مناطات الاحکام. مناطات الاحکام کتابی است که ایشون در فقه نوشته، در قواعد نوشته. چاپ قدیم دارم، چاپ جدید نمیدونم هست یا نیست، کتاب خوبی است. بعد از ایشان خدا رحمت کند ملا حبیب الله کاشانی را، من زندگانی این مرد را دیروز میخواندم، ملا حبیب الله کاشانی که در کاشان فوت کرده 1341، دریایی از معارف بوده، هم در ادبیات هم در فقه هم در اصول، مرد بسیار مهم. ایشان هم کتابی دارن به نام مستقصا قواعد المدارک و منتها ضوابط الفوائد، در آنجا 500 قاعده فقهیه را بحث کرده. اصلا ما میتونیم 10 قاعده فقهیه بشماریم، ایشان 500 قاعده فقهیه را بحث کرده در گوشه کاشان. البته کاشان در اون زبان حوزه‌ای داشته، اما نه اون حوزه‌ای که واقعا این کتاب بر عهده اون حوزه هست. از ایشان بگذاریم، دهمین نفری که در قواعد فقهیه کتاب نوشته مرحوم شیخ خالصی است. دو تا خالصی داریم، یه خالصی داریم پدر، یه خالصی زاده داریم پسر. این که من میگم پدره، شیخ بهدی خالصی، اینها اهل کاظمینن، عربن، اینها را دولت عراق تبعید کرد، پدر و پسر را. پدر هم شرحی بر کفایه دارد و هم کتابی در قواعد فقهیه دارد. این غیر پسر است به نام شیخ محمد، شیخ محمد پسرشه، خیلی بابا راه نیست، اما پدر مرد بسیار ملا و بزرگوار. او هم دهمین فرد است که در قواعد فقهیه کتاب نوشته. 11 نفر مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاس. عنایت می‌فرمایید چه بگم؟ اون آقا که مطالعه میکنه بگید عنایت کنه، اون آقا که همسایه هم اون هم حواسته نجاست، اون برگره به زمین، شما توجه کنید. این که میگم دقت کنید. بعدا سابقا در حکومت عثمانی، خب میدونید حکومت عثمانی غیر از ایران همه کشورهای اسلامی تحت نظر او بود، غیر از ایران که استقلال داشت تمام کشورهای اسلامی تحت حکومت او بود. در اون زمان علمای اتراک عرض کردن ترکیه به کمک علمای مصر یک کتابی نوشتن به نام مجلت الاحکام، مجلت الاحکام، قواعد فقهیه را در اونجا آوردن، در تمام محاکم سنی اون جهان این کتاب مدرک بود. مثل قانون مدنی که الان در اختیار همه حاکم هاست، مجلت الاحکام در اختیار همه اونها بود. حتی در عراق هم در محاکم مجلت الاحکام را مطرح میکردن. مرحوم کاشف الغطاء اعلی الله مقامه، این مرد بزرگ، مرد قیومی است، یک این مجله را زیر رو کرده به نام تحریر المجله طبق فقه امامیه است، همون کتابه اما طبق فقه امامیه است. اولا 13 هم قاعده بر اون افزوده است به نام تحریر المجله. البته این کتاب را اخیراً دار و تقریبی که در ایرانه چاپ کردم، بسیار کتاب خوبی است. اگر انسان این کتاب را ببیند عظمت فقه شیعه را بهتر درک بکند. چرا؟ چون ایشان عبارت مجله را میارد بعدن فقه شیعه را میارد، از این تقارن عظمت را میفهمیم. تحریر و مجلت الاحکام، مجلت یعنی کتابی. از ایشان بگذریم، خدا رحمت کند مرحوم بجنوردی، آقای اسد محمد حسین بجنوردی که فعلا آقازاده های ایشان در تهرانم. ایشان کتابی دارد القواعد الفقهیه در 6 جلد، خیلی مفصل و خیلی مرتب. ایشان در این 6 جلد 63 قاعده را بحث کرده. چطور شد که دیگران 500 تا را، ایشان در این 6 جلد 63 را؟ چون گذشتگان مختصر بحث میکردن، اما ایشان به دنبال جواهر مفصل بحث کرده، ولذا تعداد جلدها زیاده اما عدد قواعد کم. از ایشان بگذاریم، مرحوم آیت الله فاضل اعلی الله مقامه از فقهای معاصر، من ندیدم، شنیدم که ایشان هم کتابی در قواعد فقهیه دارد، 1 جلد گویا چاپ شده. آخرین فردی که من عرض میکنم، آخر نه، چون حدوم من جرا انشاءالله آقایون هم خواهد نوشت، آیت الله مکارمه، کتابی دارد القواعد الفقهیه در 2 جلد 30 قاعده را بحث کرده. این تاریخچه قواعد فقهیه است در شیعه. من نمیدونم شما نسبت به این مباحث علاقه من دید یا نه. بعضی ها دلشون میخواد مثل شیخ انصاری، وعلم بسم الله الرحمن الرحیم وعلم ان المکلف، اصلا ندارد الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحیم بیا وعلم ان المکلف. یکی هم نه، من علاقه دارم هر مسئله تاریخچه مسئله را انسان بگه، و ما این را از صاحب این منبر و مسجد آموختیم. این سبک بس مال مرحوم آیت الله بروجردی. بنابراین تا اینجا 14 کتاب در قواعد فقهیه مطرح شد. البته آقایون همه را مطالعه کنی اهلا و سهلا، برخی را مطالعه کنی بهتر، ولی من بسیاری از اینها را مطالعه کردم در نوشتن اینها. این تاریخچه قواعد فقهیه. حالا میتونید فردا شما این درس ما را تحویل بدید، یعنی پاشید بگید تاریخچه قواعد فقهیه در شیعه از کی شروع شده و فعلا تا کجا خاتمه یاخته، و حلم مجر را که انشاءالله در آینده هم خواهیم داشت. خب چه فرمودی؟ نه این چاپ نشده، این برگه نخیه چاپ نشده است. من تایپ کردم که برای آقایون بدیم، چاپ نشده، نوشتم چاپ نشده. بله کتابی چی؟ مال مله حبیب الله بر اون چاپ شده به. نه اون چاپ نشده، من ندیدم مله حبیب الله کاشانی، نه ندیدم چاپ، من ندیدم چاپ شده یا نه. خب آقا جان پاشید برید بگی نه بل. خب بسیار، تا ایشون قطع کند شما یک استراحتی بفرمایید.
Oh.
بسیار خوب، عرض کردم خدمتتون که تا اینجا توانستم تاریخچه قواعد فقهیه را برای آقایون بگیم. آقایان نمیتونن به یک کتاب ملا بشن، به دو کتاب ملا بشن، با اینترنت نمیشود ملا شد، باید بسیاری از این کتاب ها را آقایون تهیه کنن، خصوصا کتاب های مفیدتر انشاءالله محقق بشن. خب این مقدمه اول. المقدمت الثانیه، من فرق بین القواعد الفقهیه و القواعد الاصولیه، این مقدمه است. البته آقایون این بحث را خونده اید، کجا یادتون هست؟ در اصول، کجا؟ در اول اصول مرحوم کفایه بحثی دارد، آقایان هم بحثی دارند. من فرق بین القواعد الاصولیه و القواعد الفقهیه، مثلا بگید خبر الواحد حجه، الامر ظاهر فی الوجوب، این قاعدتون اصولیه. اما میگید که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، بگید این قاعده فقهیه است. چه شد که اول قاعده اصولی شد دومی قاعده فقهی؟ البته آقایان در مقام بیان 5 فرق گفتن، ما اون فرقه ها را یادآور نمیشیم، خودمان یه بیانی داریم همونو میگیم. اون این است که آقایانی که کم و بیش در علم اصول حاضر بودن میدونن تمایز علوم به وسیله محمولاتشه، برخلاف اونی که میگن تمایز العلوم بالموضوعات، یا میگن تمایز العلوم بالاغراض. تمایز علوم با محمولهاییست که منتسب به موضوعاته. شما جدولی بکشید، در یک جدول مسائل اصولی را بیارید، در جدول دیگر قواعد فقهی را بیارید، خواهید دید که فرق اینها با محمولاته. در تمام قواعد اصولی محمول حجیته، البته حجیت جامعی است. مثلا جناب عالی در علم اصول در 4 بخش بحث میکنی. بخش اول مسائلی است مربوط به الفاظ، جلد اول. در جلد اول جناب عالی بحث در الفاظ دارید، اوامر، نواهی، مفاهیم. در همه اونها محمول حجیت و عدم حجیت. هل الامر یدل علی الوجوب اولا، یعنی هل الامر حجت فی الوجوب اولا. هل النهی یدل علی التحریم، یعنی هل النهی حجت فی التحریم. در تمام جلد اول بحثها لبش برمیگردد به حجیت و عدم حجیت. برگردیم عرض کنم خدمتتون که بحثهای جانبی که در جلد اوله، یه مشتم بحثهای جانبی داریم در جلد اول. اون کدومه؟ همش مباحث الفاظ نیست، یه مباحثی داریم که مباحث جانبیه. بفرمایید. اون مباحث جانبی که در جلد اول هست غیر از الفاظ کدومه؟ باب الملازمات. هل الملازمه موجودتون بین وجوب شیء و وجوب مقدمته؟ هل الملازمه موجودتون بین وجوب شیء و حرمت زده؟ باب ملازمات هم واقعش همون حجیته، یعنی آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم یا نداریم، آیا حجت بر حرمت زب داریم یا نه. بنابراین جناب عالی جلد اول را اگر مطالعه کنی لب مسائل برمیگردد به حجیت و عدم حجیت، چه الفاظ باشد چه مسائل ملازمات باشد، فقیه در آنجا به دنبال حجت. این دو. سوم، جناب عالی در جلد دوم بحث میکنی در حجیت شهرت، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول، حجیت قیاس، حجیت استصحاب. بحث در حجیت. از آنها بگذرید به مقصد سابع فی الاصول العملیه، در اصول عملیه هم به دنبال حجتی، آیا براءت حجت هست یا حجت نیست، اشتغال حجت هست یا حجت نیست، استصحاب حجت هست یا حجت نیست. آخرین مقصد در جلد دوم تعادل ترجیح، در تعادل ترجیح هم بحث شما در حجیت و لا حجیت، در خبرین متعارضین کدوم حجت. بنابراین جناب عالی امشب اگر فرصت کنیم یه جدولی را باز کنیم، مسائلی که در کفایه هست اجمالا من آوردم بیارید، خواهد دید که در تمام اینها لبن محمول حجیت، از لبن ظاهرن که حجیت نیست، غالبا لبن، مثلا خبر الامر یدل علی الوجوب اولا، این لبن به حجیت برمیگردد. هل النهی یدل علی التحریم لبن به حجیت برمیگردد، ملازمات لبن به حجیت برمیگردد. حضرت عالی اگر قواعد اصولیه را امشب زحمت بکشید در یه جدول بیاری، خواهید دید در تمام مسائل المحمول وجود الحجه و عدم وجود الحجه، حجت هست یا حجت نیست. این در قواعد اصولیه. اما بیاییم قواعد فقهیه، عکس آنه. در قواعد فقهیه محمول یا احکام تکلیفیه است یا احکام وضعیه است. یا احکام تکلیفیه است، از صلات واجبه، از صوم واجب. یا احکام وضعیه است، زمان و عدم زمان، صحت و عدم صحت. شما قواعد فقهیه را مطرح کنید، خواهد دید در قواعد فقهیه که الان میخونیم در همه اش محمول یا احکام تکلیفیه خمسه هست یا احکام وضعیه است، من الزمان و عدم الزمان و صحت و عدم صحت. در تمام اینها محمول حجت و عدم حجت نیست، در همه اینها محمول یا احکام تکلیفیه است، واجب، حرمت، کراهت، استحباب، مباح، و یا غالبا در باب معاملات محمول یا احکام وضعیه است، من صحت و الفساد، و یا اینکه عبارت است از زمان و عدم زمان. ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، علی یده ما اخذت حتی تو عبدی، در اینجا زمانه، علی یده ما اخذت حتی تو عبدی، ادا یعنی ما دامی که ادا نکرده است زمان هست. تمام قواعد فقهی محمولش یا احکام تکلیفیه است و یا احکام وضعیه. به نظر من اگر این فرق را بگیم به واقع نزدیکتره. چرا؟ من روش مطالعه کردم، قواعد اصولیه را در یه جدول آوردم، قواعد فقهیه را در یه جدول، دقت کردم دیدم تفاوت اینها در محمولات. خدا رحمت کند صاحب این منبر مرحوم آقای بروجردی میفرمود تمایز العلومه بالمحمولات المنتسبه الى الموضوعات. ایشون در علم میگفت، من پایین ترش میگم الفرق بین القواعد الاصولیه و القواعد الفقهیه، تفاوتی که خواهم داشت تفاوت ما بالمحمولات. عرض کردم خدمتتون که الزموهم بما الزمو بهی علا انفسهم، قاعده الزام خاطرتون هست، قاعده الزام، الزموهم بما الزمو بهی علا انفسهم. زنش را طلاق داد در حیث، بگه صحیح، زنش را طلاق داد بدون شاهد، بگه صحیح، زنش را طلاق داد، عرض کنم خدمتتون که در طهر مواقع شما میتونی را بگیری بعد از خروج عدت. چرا؟ الزموهم بما الزمو بهی علا انفسهم. بحث در جواز نکاح و عدم جواز نکاحه. اگر این قاعده را خورد کنی برمیگردد در این مورد به جواز نکاح و عدم جواز نکاح. زنش را سطلاقه کرد، سطلاقه از نظر ما باطل، اما بعد خروج عده شما میتونی بگیری. چرا؟ اعزموهم بما اعزمو بهی علا انفسهم. همچنین قواعد دیگر، من ملک شیئن ملک الاقرار به، یکی از قواعد فقهی است که با اول همه را بحث خواهیم کرد. من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر کسی مالک شد اقرارش هم حجت. من عبار مالکم میگم نجسه، قول من حجته. من ملک شیئن ملک الاقرار به. بس برمیگردد به جواز طهارت و عدم طهارت. من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر من مالکم بگم به فلانی فروختم، این عرض کنم خدمت که این فروش من صحیحه. در تمام قواعد فقهیه اگر دقت کنیم، یا در احکام خمسه تکلیفیه بحث میکنیم و یا اینکه در احکام وضعیه بحث میکنیم، من الصحت و الفساد و الزمان و عدم الزمان. البته بحث ما کمی ادامه دارد انشاءالله. آقای احمدی، اینجور که ما نشستید ها ایست که میخواد برید، توجه کردی؟ فردا بحث ما اول ساعت ششه، آقایان 10 دقیقه مثل این سرورانی که امروز آمده بودم، 10 دقیقه قبل تشه بیارید با هم مباحثن کنید این عبارات را. این عبارات عربی آب نکشیده نیست، عربی هاست که روش من کار کردم. اینا را مباحثه کنید. من اول 6 درس میگم، 3 ربع ساعتم بیشتر درس ما نیست انشاءالله فردا.